بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أن كل من أقل ذاته فلا بد أن يكون أقله لذاته أين ذاته ويكون دائما ما دامت ذاته الذي ذكروه في هذا المقصد أن كل من أقل ذاته فلا يخلو من يكون ذلك لأجل حضور ذاته عند ذاته أو لأجل حضور صورة أخرى عند ذاته. عنوان این فصل این است که موجودی که خودش را درک میکنه باید این درکش عین ذاتش باشه و در نتیجه دائمی باشه. یعنی موجودی که خودش را درک میکنه اینجور نیست که گاهی درک بکند و گاهی نکند. این درکی که نسبت به خودش داره یک امری است که انفکاک ناپذیر است از ذاتش. اگر تعدد و تغایری بین ذات و درک باشه امکان انفکاک درش هست، ولی اگر این ذات باشه امکان انفکاک نداره و در نتیجه دائمی خواهد بود. این عنوان فصل. برای این مطلبی استدلالی کردند که پدران را نقل میکنند و میفرمایند این استدلال ضعیفی است، بلکه از ضعیفترین استدلال است. اون استدلال این است که اگر موجودی که خودش را درک میکنه، یعنی یک جوهر مجرد، خودش را با صورت زائدی درک بکنه، اون صورت قابل انفکاک از ذات فرض میشه. این امکان این داره که گاهی باشه گاهی نباشه، فرضاً، یعنی فرض عقلی برای انفکاک داره. اما اگر درکش نسبت به خودش به وسیله یک صورت زائدی بر ذات خودش نباشه، یعنی با همون وجود خودش را درک بکنه، این امکان انفکاک نداره اصلا. وقت استدلال را روی متمرکز میکنند روی این نکته که موجودی که خودش را درک میکنه به واسطه صورت دیگری نیست. چون به واسطه صورت زائدهی بر ذات خودش نیست، پس درکش این ذاتشه و در نتیجه دائمی خواهد بود. برای اینکه اثبات کنند که به صورت زائدی نیست، میگن برای اینکه اگر به صورت دیگری باشد، یعنی برای اینکه خودش را درک کنه، احتیاج داشته باشه به یک صورتی. این صورت از دو حال خارج نیست، یا صورتی است مطابق با ذات و یا غیر مطابق با ذات. اگر مطابق با ذات نباشه که خوبی چیز دیگری را درک کرده. صورتی که درک میکنه که مطابق با ذات خودش نیست، خب پس مطابق با هر چه هست اون رو درک کرده، نه ذات خودش رو. فرض ما اینه که علم به ذات خودش داره. و اما اگر مطابق ذات خودش باشه، پس معناش این است که اینجا اجتماعی مثل این شده، برای اینکه یکی ذات خودشه یکی هم صورتیست مثل خودش که هیچ تفاوتی با ذات خودش نداره. چون اگر تفاوتی داشته باشه به هر حال یه منشأی میخواد اون تفاوت اختلاف و این باعث مغایرت میشه. پس ناچار باید بگیم هیچ تفاوتی نداره. وقتی تفاوتی نداره اجتماعی مثل این میشه. اجتماعی مثل این هم مثل اجتماعی ضد این محاله. یعنی شیعی با فرض این که دوتاست اگر هیچ اختلافی نداشته باشه این در واقع مثل اجتماعی نقیضه میمونه. فرض دوتا بودنش این است که اختلاف دارند و فرض اختلاف نداشتنش اینه که دوتا نیستند. به این صورت استدلال کردن که پس درک نسبت به ذات نمیتونه به یک صورت زائد بر ذات باشه، پس به عین ذات است. وقتی به عین ذات بود دائمی خواهد بود. این را در برای اثبات این که اصلا ما علم به نفس داریم گاهی مطرح میشه، شاید توی کتاب های درسی چیزم خونده باشید شما که وقتی میخوان اثبات کنن که ما علم به نفس این از علم حضوری هست حصولی نیست، از همین راه استدلال میکنن. ولی خود ایشون در اینجا میفرمند که این استدلال من اسخف الدلائل، بسیار ضعیفه این دلیل. وجه سخافت و ضعف این دلیل را به این صورت بیان میکنن. میفرمند که چنین نیست که ما اگر دو چیزی، دو صورتی، دو موجودی که از نظر ماهیت مساوی باشند داشتیم لازمش اجتماعی مثل این باشه. ممکنه که از نظر ماهیت مساوی باشند اما از نظر نحوه وجود با هم اختلاف داشته باشه. پس مثل این هستند از نظر ماهیت، از نظر صورت نوعیه، اما اختلاف دارن با هم، تعدد دارن، تغایر دارن از لحاظ وجود، نحوه وجود. اگر اختلاف از نایه نحوه وجود باشه، لزوماً اختلاف در ماهیت نخواهد بود. بعد مثال میزنن به صورت ذهنی، میفرمان صورت ذهنی مماثل باشه خارجی از نظر ماهیت. ما قائل به این هستیم که وجود ذهنی با وجود خارجی از نظر ماهیت با هم اتحاد دارن و اختلافشون در نحوه وجوده، و الا لازمش اینه که قول به اشباه بشه. پس صورت ذهنی با صورت خارجی وحدت ماهوی دارند، اما اختلاف هم دارند، مثل این نیستن. چرا؟ اختلافشون در چیه؟ در نحوه وجود. یکی وجود ذهنی است، یکی وجود خارجی است. اینجا هم ممکنه کسی بگه که نفس علم دارد به خودش به واسطه یک صورتی، اون صورت از نظر ماهیت با نفس مساوی است، اما دو نحو وجوده، یک وجود عینی نفسه، یکی هم وجود ذهنی نفس. پس این لازمش این نیست که اجتماعی مثل این بشه. به علاوه ما میبینیم بالعیان که به هر حال ما با اینکه علم حضوری به خودمون داریم، میتونیم تصوری و علم حصولی هم از خودمون داشته باشیم. اینجور نیست که اصلا علم حصولی به نفس محال باشه. ما یک صورتی از نفس خودمون میتونیم داشته باشیم. این صورت که اینجا گفته میشه منظور صورت خیالی نیست، صورت حسی نیست، منظور یعنی مفهوم ماهیت. ماهیت نفس رو میتونیم تصور کنیم و بعد حتی تصور خودمون رو باز مجددا تصور کنیم، و اینا هیچ کدومش محصول عقلی نداره. اگر بنا بود که درک یک چیزی، درک خود نفس به واسطه یک صورت لازمش اجتماعی مثل این باشد و محال، ما اصلا نباید تصوریم از خودمون داشته باشیم، فقط هم علم حضوری باید باشه. حالا که عیانا میبینیم که ما میتونیم تصوری از نفس خودمون داشته باشیم و از تصور خودمون هم باز تصور دیگری، و هیچ محالی هم لازم نیست. پس این دلیل به این صورت صحیح نیست، از راه دیگری باید موارد بشیم. حالا اینو بخونیم. فی ان کل من اقل ذاته، کسی که علم به ذات خودش داشته باشد. ملاحظه می فهمید که اینجا همه جا تعبیر عقل و تعقل اینا در مورد علم حضوری به کار رفته. این یه اصطلاح خاصی است که منشأش یک مبنایی است مال مشائین، که علم به نفس در مجردات است و مجردات هم علم مجرد هم و علم عقلانی است. هر چیزی که مجرد باشه اینا عقل بهش اطلاق میکنند، درکش رو درک عقلانی میدونن.
منظور علم تفصیلی
است اینجا؟ بله؟
منظور علم تفصیلی
اینجا؟
تفصیل؟
علم حضوری دیگه تفصیل و اجمال نداره. موجودی که علم به خودش داشته باشه، فرض ما در اصل علمه، علم به ذات، فلابد ان یکون عقله لذاته عین ذاته، علمی که به ذات خودش داره عین ذاتش، و در نتیجه و یکون دائما، و چنین علمی دائمی خواهد بود. مادامت ذاته، تا ذاتش باقی است، این علم هم دوام داره. یکون دائما یعنی یکون ذات دوام. این عنوان فصل. حالا دلیلی خود حکما برای این ذکر کردن، اول اون دلیل رو ذکر میکنن. الذی ذکروه، اون چه در این باب دیگران گفتن این است. ان کل من عقل ذاته فلا یخلو اما ان یکون ذلک لاجل حضور ذاتی عند ذاته، یا به خاطر این است که ذات پیش خودش حاضر است، یعنی هم علم حضوری به ذات. او لعجل حضور صورت اخرى عند ذاته، یا علمی که به خودش دارد این علم به واسطه یک صورتی است، اون صورت حضور دارد. اما فرض دوم صحیح نیست و ثانی باطل. فرض اول هم همون میشه که علمش بشه عین ذات و مطلب اثبات بشه. پس ما باید این فرض دوم رو ابطال کنیم. وجه ابطالش اینه، لأن تلک الصوره، اگر فرض کنیم صورتی منشأ علم باشد، اما ان تکون مساویتا لذاتی فی الماهیت نوعیه، یا این صورت مطابق با خود ذات است، او مخالفتا له. ول اولو که مساوی باشد باطل لعنت الکس صورت المطابقت لذاتی فی نوعیه، اگر صورت واقعا مطابق با ذات شد در نوعیت، یعنی همون صورت نوعیه بود، اذا حلت فی ذاته فین ایزن لا یتمیز احدهما عن الاخر. پس دو تا صورت در یک جا جمع شده، کدام اولیست کدام دومی؟ لا بالماهیه، نه اختلاف ماهوی داره، ولا بلوازم هما، برای اینکه ماهیت وقتی خودش مختلف نشود لوازمش هم اختلاف نمیتونه داشته باشه، ولا بشه من العوارض، برای اینکه یه صورت مجردی است عوارضی هم نداره که با هم اختلاف داشته باشه، فلا یکون التمییز بینهما حاصلا یا التمییز بینهما حاصلا، هر دوش میشه خود. پس بین این دو تا، بین این دو صورت نمیشه تمییزی قائل شد. وقتی تمیز نداشتن از هم، اثنینیتی هم نخواهد بود. فلا یکون الاثنینیت بینهما حاصل از هم و قد فرض حصولها، فرض کردیم که دو تاست یعنی اثنینیت دارن. هذا خود این اشاره به همون برهان قضیه معروفه که وجود لایتکرر اجتماع مثل این محال است. اگر فرض کنیم نه این صورت دیگری است، امکانا مخالفتن فی الماهیه، مطابق با ماهیت خود نفس نیست، خب اگر وقتی ما این صورت تعقل میکنیم، نفس رو تعقل نکردیم، تعقل شی به این است که صورت مطابق خودش رو نکن. لم یکن حصولها موجبا لتعقل تلک الذات، بل تعقل ما تلک الصورت مأخوذتن عن، این تشدید روی ما گذاشته، این درست نیست، بلکه تعقل چیزی است که این صورت از اون شی اخذ شده است. فثبت ان تعقل الذات ليس الا بنفس حضور تلک الذات عند ذاتها، پس علم به ذات همین است که خود ذات برای خودش حاضر است، یعنی عین ذات. وقتی عین ذات شد یکون دائما مادام از ذات. هذا ما قیل اقول و هو عندي من اسخف الدلائل، خیلی این دلیل ضعیفی است، از ضعیف ترین دلایل است این بیان. و ذالک لان الامتیاز بین الذوات المتساویه فی الحقیقت نوعیه و لوازمها، ذواتی که از نظر حقیقت نوعی با هم مساوی باشن و حتی از لوازم حقیقت هم، یعنی لوازم ماهیتشون هم یکی باشه، اینا میتونن امتیاز داشته باشن به نحو من الوجودات شخصیه، این موجودات هم صحیح است، نحوه وجود شخصیشون با هم تفاوت داره. فإن الامتیاز بین اشخاص نوع الانسانی به انها وجوداتها، دو فرد از یک ماهیت انسان میتونه به نحوه وجود باشه. و کذا الامتیاز بین صورت العقلیت من الانسان و اشخاص الخارجیه، صورت عقلیه انسان با اشخاص خارجی انسان از نظر ماهیت مساوی هن، هر دو انسان هن، اما وجودشون با هم تفاوت داره، اون وجود ذهنی است و عقلانی است، اون وجود خارجی و مثلا مادی است. فإن وجود صورت آف العقل، این را به این صورت میگن که وجودش حتی توی مبنای دیگران هم، اونایی که علم را عرض میدونند، وجودی که در عقل دارد یک وجود امر عرضی است، کیف نفسانی است، اما ما وجود خارجیش وجود جوهر است. پس وجود عقلانیش وجودون فی موضوع، اما وجود خارجیش موجودون لا فی موضوع. فإن وجود صورت ها فی العقل وجود و امر عارض لموضوعن، وجود امری است که عارض موضوع می شود. اندهون، اشاره به این است که اونایی که صور را، قیام صور را قیام حلولی می دونن و می گن که عرضی است که عارض نفس می شود. و وجود حافل خارج لافی موضوع این، اما وجود خارجی است، جوهری است، وجودش فل موضوع نیست. و کون و ماهیت واحدتن موجوده هم در فل تارتن فل خارج به وجود جوهری و تارتن فل عقل به وجود عرضی غیر مستنکرن اندهم، یک ماهیتی گاهی با وجود عقلانی موجود باشه و عرض باشه، گاهی با وجود خارجی جسمانی و جوهری موجود بشه، این را عجیب نمیدونه، بد نمیدونه. پس روی مبنای خودشون هم این مذهب رو نباید انکار بکنن، فلو تعقل عاقل ماهیت ذاتیهی به صورت زائدت مطابقت لماهیتی، اگر عاقلی ماهیت خودش را درک کند به وسیله یک صورتی که زائد است، یعنی عین ذاتش نیست ولی مطابق با ماهیت است، این محالی ازش لازم نمیاد، بلکه باید بگیم اون صورت موجود است با وجود عقلانی و عرضی است که عارض این نفس میشه. پس خود نفس موجود است با وجود جوهری و اون صورت موجود است با وجود عرضی که قائم به این نفسه، ولی هر دو از نظر ماهیت مساوی هست. و ایضا نحنو کثیرا ما نتصور ذاتنا، یک بیان نقضی است در واقع. شما میگید چنین چیزی محاله، میگه ما عملا نشونتو میدیم. خب ما خودمون تصوری از نفس داریم دیگه، ما تصور میکنیم ذات خودمون رو و بعد از تصور خودمون هم باز تصوری پیدا میکنیم. و نتصور و تصورنا لذاتنا و او کان تعقل و شیء لذاتی به صورت زائدت علی ذات مستحیلن، اگر تعقل چیزی به واسطه یک صورتی که زائد بر ذاتش باشد محال می بود، لما وقع من نهاز تعقل، ما هم نمیتونستیم چنین تعقلی داشته باشیم از خودمون. و هو واقعا و حالان که داریم هست هازا خود. فس ثوابو ان یقال، پس این بیانی که تا به حال نقل کردیم این دلیل خوبی نیست و بهش نمیشه اعتماد کرد. چی بگیم؟ بیانی میکنند ایشون که نظیرش در بحث های گذشته هم کم و بیش آمده و اون این است که اصولا وجود خارجی را جز با علم حضوری نمیشه درک کرد. علم حصولی به وجود خارجی تعلق نمیگیره. ما چیزی را وقتی درک میکنیم که صورتی ازش میگیریم و با علم حصولی به ما عالم میشیم، باید ماهیتی باشد که ماهیتش گاهی در خارج موجود است و گاهی در ذهن، اما وجود که ماهیت نداره. وجود شخصی شیء خارجی را بخوایم درک کنیم جز از راه علم حضوری نمیشه درک کرد. یا باید عین اون علم عین ذات باشه یا مرتبه از ذات باشه، اتحادی با ذات داشته باشه. اما علم حصولی به وجود تعلق نمیگیره، به ماهیت موجود تعلق میگیره و کلام ما در وجود شخصی نفس هست نه در ماهیت نفس. خودمون را که میخوایم درک کنیم یعنی وجود خودمون را میخوایم درک کنیم و این از راه علم حصولی اصلا امکان نداره، برای اینکه علم حصولی به واسطه مفاهیم و صور هست و اینها علم حضوری نیسته. بعد ذیلش را استدلال میکنند به اینکه اگر به علم حصولی باشه این عرض هست، برای اینکه وجود خارجی ما وجود جوهری است. این یه مقداری باید بگیم مماشات با مبانی قومه و الا خود ایشون علم را عرض نمیدونند و خیلی مناسب نیست این ذیلش دیگه. فالصواب ان یقال بعد تحقیق ان حقیقت کل شیء و ذاته عبارت عن وجود ماهیته نحو من الوجود. وقتی ما میگیم حقیقت چیزی را درک میکنم، حقیقت یعنی وجود اون شیء، ان وجود ماهیته نوع امر الوجود. اینجا هم در عبارت مقداری خالی از خلل نیست. فالصواب ان یقال فنقول، ان یقال نای فاعل ان یقال ذکر نشده اینجا. بعد از تحقیق این گفته شود، چی گفته بشه؟ باید بگیم مثلا انه لا یمکن، بعد فنقول را باز آورده. البته اینجور تعبیرات به کار میره، این چیز خیلی مستنکری نیست، ولی باید بدونیم که اینجور چیزها در عبارتشون هم هست. یه جایی قبلا داشتیم که توجیهی کرده بودن برای حاجی از کردن که اینجور چیزها در عبارات میاد، خیلی عجیب نیست. به هر حال فالصواب ان یقال چی؟ لا یمکن تعقل شیء من الوجود الشخصی الا به حضور ذلک الوجود به نفسه. علم به وجود شخصی جز با حضور خود اون شخص امکان نداره، کما مره مراره. فلو فرض تعقل عاقل ذاته به صورت زائدت اگر فرض کنیم یه عاقلی میخواد خودش را درک کند به وسیله یک صورتی که زائد بر ذاتش باشد، کان وجود و ذاتی غیر وجود تلک صورت، غیر وجود تلک صورت، پس ذاتش یه چیزی یک وجود داره، این صورت هم که درش موجود میشه یه وجود دیگری خواهد داشت. لأن ذاته جوهران و تلک صورت عرضان، این صورتی که تحقق پیدا میکند این یک عرضی است، ذاتش جوهر است، اون یک وجوده، این یک وجود دیگری است. و وجود یک واو هم جا افتاده، و وجود الجوهره غیر وجود العرض به ذات و الهویه. فکانه چنین کسی مثل این است که یعقل و شخصون شخصن آخر مشابهن لهو فی الماهیه، پس چیزی مشابه ماهیت او را درک کرده نه عین ماهیت او را. بله، تکیه روی همون صدر مطلب هست که درک وجود خارجی جز از راه علم حضوری نمیشه. این یه مطلب. مطلب دیگری تقریبا شبیه همین استدلال هست، به صورت دیگری قبلا از تلویحات نقل کرده، در همون داستان رؤیایی که داشتن که ارسطو را دیده بودن در عالم مکاشفه بین النوم و الیقظه، اونجا که نقل شد این مطلب بود، در دنباله این مطلب که تو اگر بخوایی خودت را با یک صورتی با یک مفهومی درک بکنی، اون مفهوم یا مفهوم مطلق است یا مفهوم مخصص، و هر کدامش باشه از کلیت خارج نیست، و اون که وجود تو امر جز شخصی است، کلی نیست. همین دلیل را اینجا به عنوان این که علم به ذات به واسطه صورت زائدی نیست میارن تا نتیجه بگیرن که وقتی به صورت زائده نبود به این ذات هست، پس دائمیست. برهانان آخر و هو ما سبق من صاحب تلویحات، اون برهان این است: ان کل صورت ذهنیت فهی معروضتون للکلیه، هر صورت ذهنی ما فرض کنیم، اگر علم به ذات گفتیم به صورت هست میشه یک صورت ذهنی، این صورت ذهنی معروض کلیت است. اینجا اینا آوردن که بالفعل او بالقوه، تو کلام تلویحات این نبود و خیلی هم مناسب به نظر نمیرسه معروض للکلیه بالفعل او بالقوه، هر صورتی خب بالفعل کلی است. یه جوری باید توجیه کرد که بالفعل مثلا یعنی صورت‌های عقلانی، و بالقوهش مثلا بگیم صورت خیالی، که ولو این که صورت خیالی شخص خاصی را نشون میده، اما فی حد نفسه وقتی ملاحظهش کنیم میبینیم عبای از امتنان کسرت نداره، ولی آخه کلیت هم همون عدم العبا است، نه اینکه بالفعل حکایتی از کسرت داشته باشه. حالا یه حال خیلی به نظر من وجهی نداره این تفصیل بالقوه بالفعل او بالقوه، یه جوری باید توجیه بر مثلا یا بگیم نفس کلی طبیعی را اون بالقوه مثلا معروض کلیت هست، اونم فرض کردیم صورت ذهنی است، وقتی صورت طبیعی کلی طبیعی در ذهن باشه اون بالفعل صورت معروض کلیت هست. علی حال صورت ذهنی معروض کلیت هست، کلی است. و این تخصصت به قیود اخرى کثیرت، اگه صدا قیدم بهش بزنیم بالاخره از کلیت خارج نمیشه، در صورتی که از ذات العاقله شخص خارجی، اون ذاتی که فرض کردیم خودشو درک میکنه یک موجود خارجی شخصی است. و ایزن نهنو، این اون بیانی که اونجا در تلویحات داشت طوری نبود که این مثلا یه دلیل دیگری است، متمم اون دلیل است دیگه، ایزن نمیخواست. اینو مرحوم حاجی هم اشاره کردن که این ایزن معناش نیست که یک برهان دیگری است، متمم همون بحثه، یعنی بیان دیگری است در واقع. نحن نعقل و زباتنا علا وجهن یمتن و عن شرکه، این همون توضیح این است که ما شخص خارجی هستیم، ذات عاقل شخص خارجی است، شاهدش اینه که ما خودمون رو درک میکنیم به صورتی که امتنای از شرکت دارد، یعنی کلی نیست، و حالا اون که صور ذهنی کلی هستند. فلا فلا يمكن هذا التعقل بصوره اخرى غير نفس الهويه الوجود الخارجيه، نفس الهويه الوجوديه. اگر به غیر از هویت وجودی بود، یعنی به واسطه یک صورتی بود، کلی می بود، و حالا اینکه ما درکی که داریم درک شخصی است. بعد یه مطلبی را از تلویحات نقل می‌کنند. در آخر کتاب تلویحات یک بیانی را ایشون داره که عمده اون بیان را ایشون اینجا آوردند. می‌فرماید که انسان وقتی کاملا توجهش را متمرکز کند در ذات خودش، یعنی در روحش، در نفسش، خواهد دید که این ذات یک وجودی است که خودش را درک می‌کنه و مفاهیمی درباره‌اش صدق می‌کنه، از جمله این که مثلا موجود وجود لافی موضوع است و اضافاتی هم داره به اشیاء دیگری، مثلا اضافه به بدن داره که این تدبیر کننده بدن است، مثلا متعلق به بدن است. اینها رو ما از ذات خودمون درک می‌کنیم. آیا اینها به معنای این است که نفس یک ماهیتی دارد؟ مثلا وقتی میگیم وجود ما لافی موضوع است، یعنی ماهیت جوهری است؟ یا دوم وقت بعدم دنبال فصلش بگردیم که این بشه مثلا جنس، جوهر بشه جنس برای نفس، و ما دنبال فصلش هم بگردیم یه فصلی پیدا کنیم مثلا ناطق، و اون وقت این بشه ماهیت برای نفس. آیا اینجوره یا نه؟ اصلا برای نفس ماهیتی نیست. شیخ اشراق از کسانی است که این مطلب را ابداع کرده، البته بعد دیگران هم کم و بیش قائل شدند یا به یه صورت دیگری بیان کردند، ولی قبل از شیخ من ندیدم کسی هم چه حرفی داده باشه. شاید نو افلاطونی ها داشته باشم، من یادم نیست. علی حال ایشون تأکید میکنه در این که اصلا نفس ماهیت نداره، نفس وجود محض. گاهی تعبیر میکنه که انوار اصفه با دیگه ماهیت ندارند و به طریق اولا انوار قاهره هم ماهیت مخصوص به مادیات. یه همچه تعبیرات شیخ اشراق داره. الان یه حال میگه وقتی نفس رو ما ملاحظه میکنیم، این معانی را که ببینیم به نفس نسبت داده میشه که میگیم من نولافی موضوع، پس میشه جوهر، پس جوهر میشه جنس، یا اضافاتی که داره، مثلا میگیم جوهر مدبران للبدن، این مدبر للبدن بشه براش فصل، این حرف، وقتی دقت میکنیم میبینیم اینها جزء ماهیت نفس نیست. برای اینکه میگیم لافی موضوع، این معنای سلبی است، معنای سلبی که نمیشه ماهیت بشه برای یک شیء. ذات نفس یک امر ایجابی است، موجود خارجی است، که نمیشه بگن ما چیزی است که ماهیتش امر سلبی است. لافی موضوع بودن این جنس هست برای نفس، اینکه نمیشه. اضافات هم را وقتی ما حسابش میکنیم میبینیم اضافات از حق نفس خارجه، یعنی اینطور نیست که اگه این اضافه نباشد اصلا این نیست، وجود نداشته باشه، یا این حقیقت نفسانیت را نداشته باشه، ولی دا خب نفس باقی میماند با اینکه دیگه تعلق به بدن هم نداره، مگر اینکه بگیم این اضافه را داره که تعلق به بدن داشته است. این هم پیداست یه امر زائد بر ذاته، پس این هم نمیتونیم بگیم جزء ماهیت نفس. اگه فرض کنید یک مفهوم دیگری هست، جوهر که میگیم مثلا نفس، بگیم میگن جنس باشه، جنسی داشته باشه، لا باید جوهر بگیم، میگن جوهر معنی لافی موضوع نیست، یه معنای دیگری داره، میگه بالاخره این جزء نفس من هست یا نه، من که نفس خودم رو درک میکنم چیز دیگری نمیابم درش. اگه شما میگه جوهر یه معنای دیگری داره غیر از معنی لافی موضوع بودن، خب این چه معنی، چه ذاتی برای نفس است که من اینو درک نمیکنم؟ اگه این حقیقت ذات من هست و من وقتی خودم رو درک میکنم این معنا رو باید درک بکنم، حالا هر معنای جوهر داشته باشه باید بیابم این رو، من در ذات خودم چیزی نمیابم. پس اگه جوهر یه معنای دیگه هم داشته باشه، مسلما جنس برای نفس نیست، جزء ماهیت نفس نیست، چون من خودم رو میفهمم که دارم چی درک میکنم. و همینطور اگه فصل رو شما بگید یه فصلی دارد نفس، غیر از همین اضافات که گفتیم خارج از ذات نفسه، اگه یه فصل دیگری هم فرض کنید، من وقتی نفس خودم رو خوب درش تمرکز پیدا میکنم، دقت میکنم، اینم چیز دیگری توش نیست، فقط همینه که یک وجودی است که خودش رو داره درک میکنه. بنابراین نه برای نفس نمیشه یک ماهیتی قائل شد، نفس این وجود، یه وجود خاص. بعد دیگه دو تا سوال مطرح میکنه که آیا میشه براش بگیم یک فصل مجهولی دارد، بگیم نفس یک حقیقت مجهولی دارد که اون فصلش هست و اینو ما درک نمیکنیم. میگه اگر یک فصل مجهولی داشته باشه معناش اینه که پیش من حضور نداره، من مجهول است یعنی درک نمیکنم دیگه، من خودم را درک میکنم پس اون چیزی که مجهول است درک نمیکنم، پس اون جزء ماهیت من نیست، پس نمیتونیم بگیم نفس فصل مجهولی داره که ما نمیدونیم چیه، من خودم رو میدونم دیگه چی هست. بعد اشکال دیگه میکنیم، میگه لازمه این حرف اینه که شما اگه گفتی نفس وجود است، وجود که نمیشه معدوم بشه، پس لازمه اینه که واجب الوجود باشی تو، معلوم که تو واجب الوجود نیستی، ممکنه وجودی. جواب میده که اینجور نیست که اگر یه چیزی گفتیم غیر از وجود چیزی نیست و ماهیت هست حتما باید واجب الوجود باشه. وجود از نظر مراتب فرق داره، یک وجودی است که مرتبه بی‌نهایت وجود است، وجودی است که لا اکمل من هست، اون واجب الوجود. اما وجودهای ناقص وجود هستن اما ناقص هست و لازمش هم نیست که واجب الوجود باشن. میگه اگر شما گفتیم فقط وجود هستی، وجود که نمیشه معدوم بشه، وجود وجوده دیگه، وجود همیشه موجود، وجود که نمیشه معدوم بشه، به تناقض لازم میاد. اگر بگید وجودی است که معدوم بودی، باید عدم تبدیل بشه به وجود یا وجود تبدیل بشه به عدم، که نمیشه. پس اگر چیزی فقط وجود بود این همیشه باید موجود باشه، واجب الوجود باشه. این آن جواب میده که این در وجود کامل معنا داره، در وجودهای ناقص نمیشه وجود هست اما وجود محدوده، این وجودیست که فقط اینجا هست، جلوترش نبوده بعدش هم نیست، مرتبه ضعیف قبلی نیست، مرتبه بالاتر هم نیست، حدش همین. این بیان بیانیست که با مبنای صدر متعلق خیلی جوره، یعنی همون اصالت الوجود شد و تشکیک در وجود، وجودی که ماهیت نداشته باشه و پس معلوم میشه ماهیت اصیل نیست، و بعدم مراتب وجود، این دیگه دو تا مبنای ناب ملا صدرشون اثبات کرده. اینه که میفرمان این بیانش در نهایت اتقان و احکام است. قال ایزر فی آخر تلویحات توضیحا لحاظ المطلب، انی تجردت به ذاتی، من در ذات خودم تمرکز پیدا کردم کاملا، و نظر تو فیها فوجدتها انیتا و وجودا. این عطف تفسیریه، دو چیز نیست، انیت و وجود یک چیز میخواد. یافتم که خودم انیتم، وجودم. ضم الیها، بله به این وجود یک چیزهای زمائمی داره، یکیش این که لافی موضوع است، الذی این مطلب لافی موضوع بودن به منزله رسم جوهر است. وقتی جوهر رو میخوان تعریف کنن میگن موجودی است که ذا وجود وجود لافی موضوع. میبینم نفس هم یه همچون معنایی را بهش صدق میکنه، میشه بهش زمینه کرد، میگم یک وجودی است که لافی موضوع است، بله این را تاب این را داره که بگم وجود لافی موضوع. یکی هم یه اضافاتی داره، نفس اضافه به بدن داره، مدبر بدن است، مثلا محرک بدن است، اضافاتون الی الجرم، که این اضافات التی، این اضافات هی رسم لنفسیه، خاصیت نفس در مقابل عقل اینه که عقل تعلق به ماده نداره اما نفس تعلق به ماده داره، این هم به منظره رسم است برای نفس. یعنی ما وقتی بخوایم اقسام جوهر رو تعریف کنیم برای هر کدوم یه تعریفی ذکر میکنیم، جوهر میگیم موجودی است که ذاوجده وجود لافی موضوع، وقت بعد این رسمه براش، برای اینکه اگر بخوایم جنس تعریف حد باشه باید جنس و فصل داشته باشه، جنس و فصل که نداره میشه رسم. یا وقتی میخوایم نوعی از جوهر رو تعریف کنیم، این در واقع جنس و فصل حقیقی نیست، این خصوصیاتی است که مشخص این ماهیت هستن، اینه که میفرماد به منزله رسم. خب عمل اضافات، پس دو چیز اینجا ذکر شد، یکی اضافه‌ای که نفس به ماده داره به بدن داره، یکی هم مسئله لافی موضوع بودن. ببینیم آیا میشه اینا جنس و فصلش کرد، بگیم لافی موضوع بودن که همون معنای جوهری است بشه جنس برای نفس، مدبر بدن بودن هم بشه فصلش. اما الاضافات فصادفتها خارجتن انها، دیدم که اینا خارج از حقیقت نفس است. وقتی خود نفس خوب متمرکز شدم درش و حقیقت نفس رو یافتم، مصادف شدم با اینها در حالی که اینا خارج از نفس بود، یعنی دیدم که اینها جزء ذات نفس نیستن. و اما انها لافی موضوع، اونی که فرض میکردیم که مثلا گفته میشد که این جنس هست برای نفس که لافی موضوع است، فامرون سلبیون، لافی موضوع بودن امر سلبی است، امر سلبی که نمیشه جنس بشه. ممکنه بگید که این جوهر که تعریف میکنند به لافی موضوع، این یک تعریف به امر سلبی است، ولی یه معنای اثباتی هم داره. حالا ما نمیدونیم معنی اثباتی چیه، یه معنای دیگری داره برای. اما الجوهری ان کان لها معنا آخر، اگه معنای دیگری داشته باشه، برای من این معنا رو درک نمیکنم. لست او حسلها، در حالی که او حسل ذاتی، خودم رو درک میکنم، اما اون معنای دیگری که شما برای جوهر میگید من هم معنای رو درک نمیکنم. و انا غیر غایب ننها، من از ذات خودم که غایب نیستم، پس اون چرا درک میکنم همان از نفس من، اون معنای دیگری که من درک میکنم اون جزء من نیست. خب پس جنسی برای این نمیشد ذکر پیدا کنیم ما به نام جوهر. فصل چطور میشه یه فصلی برای ذکر کرد؟ طبعا وقتی جنس نداشته باشه فصل هم نداره، ولی حالا جداگانه اونا بررسی میکنیم. و لیس لها فصل، نفس فصلی هم نمیشه برای ذکر کرد. فا اینی اعرفها به نفس عدم غیبتی انها، من نفس خودم را میابم که همین از که پیش من حاضر و ازش غایب نیستم، چیز دیگه ای توش نیست. ولو کان لها فصل او خصوصیتون وراء الوجود لادرکتها، نفس که یک گوشه ایش از من غایب نیست، خود نفس را به تمامه ها حاضرم میبینم، توی نفس من میبینم از چیزی دیگری نیست، هم یک وجودیست که خودش را درک میکنه. پس اگه چیز دیگری ورای وجود داشت لادرکتها هین ادرکتها، وقتی نفس درک میکردم اون خصوصیت را هم درک میکردم. لادرکت اون خصوصیت را هین ادرکت نفس را، از لا اقرب منی الی، دیگه چیزی از خودم که به خودم نزدیکتر نیست. ولست و عرافی ذاتی اندت تفصیل الا وجودن و ادراکن، من در ذات خودم اندت تفصیل، منظور از تفصیل یعنی اندت تحقیق، اندت دقه، اندت تفتیش، ولی مسئله اجمال و تفصیل اینجا مطرح نیست. این رو پرمه حاجی هم گویا توی یکی از حاشیه‌هاشون اشاره کرده باشه، اندت تفصیل یعنی اندت تفتیش، اندت دقه. اونی که من درک میکنم همین وجود است و ادراک، یه وجودیست که خودشو درک میکنه، چیز دیگری نیست. فهیسم تازه ان غیرهی به عوارض و ادراک علا ما سبق فلم یبق الا الوجود، توی نسخه تلویحات به جای فهیسو فحسبو هست، یعنی الا وجودن و ادراکن فحسبو. امتازه ان غیرهی به عوارضه، این وجود ادراک هست، خب کسی بپرسه که این وجود ادراک با سایر وجودهای مدرک چه وجه امتیازی داره، میگیم ذاتن وجهی نداره، فقط به عوارض امتیاز پیدا میکنه. نسخه اون اینجوره فحسبو هست. اگر حیثو باشه باید اینجور بخونیم، فحیثم تازه ان غیرهی به عوارض و ادراک علا ما سبق فلم یبق الا الوجود، و چون که این وجود فقط به واسطه عوارض از سایر وجودها امتیاز پیدا میکنه، پس معلوم میشه در ذات خودش چیزی غیر از وجود نیست. خب اینجا ملاحظه میفرمایید که از یک طرف میفرماید من وقتی خودم را دقت میکنم غیر از وجود و ادراک نمییابم، بعد یه تعبیری داره که امتاز ان غیرهی به عوارض و ادراک، یعنی آیا ادراک میشه از عوارض این وجود، عطف بر عوارض شده اینجا. بعدش هم میفرماد لم یبق الا الوجود، دیگه نمیگه لم یبق الا الوجود و ول ادراک، اینا مرحوم حاجی توضیح دارن که خلاصه با یک تأویلی برمیگردونم به اینکه این ادراک و وجود میخواد بگه یه چیزه، چون این وجودی که خودش پیش خودش حاضره، نه اینکه ادراک یه چیزی زائد بر وجود باشه. پس میتونیم بگیم که این وجودی که خودش را درک میکند این چیزی جز وجود نیست. بله، اون وقت عبارت را حالا با چجوری بخونیم که ادراک را عطف بر عوارض کنیم یا یه بلای دیگه سرش بیاریم، اینشا دیگه تصریح نمیفرماند که چی کارش باید بکنیم. این نتیجه را میگیرن که این ادراک میخواد بگه که عین وجوده، ولی ازام میفرماد در آخر لایم اپنه الان وجود. احتمالم داره که اونجا رو که میگه الا وجود و ادراک، این را عنایت داره به اینکه این دو چیزه. منتها رو باید سوال کنیم که آیا این ادراک عین وجود است؟ حالا این را من چیز نکرده، یعنی تمام شده تلقی نکرده. بعد لذا میفرماید که این ادراک را یا میگیم ادراک غیر است یا ادراک خود است. این ادراک به امری غیر از خود است یا به عین وجود خودش است. این متمم مطلبه. فلم یبقى الا الوجود، یعنی ماهیتی دیگری نیست، جنس و فصل نداره. یک کسی بگه که پس اینجا یه چیز دیگری هم گفتید شما، گفتید وجود است و ادراک. میگیم این ادراک اگر غیر از خودش باشه محظوراتی داره، پس این ادراک غیر از خودش نیست، پس این وجود عین ادراک. این اصطلاحی نیست، یعنی ما یه چیزی نداریم که در طبق یک اصطلاحی بگیم نفس وجود است و ادراک، یعنی دو چیز است. خود ایشون هم تکیهش برای اینه که ما دو چیز نداریم اینجا. ما تفصیلی جایی میگه که یک اجمالی باشه و تفصیلی گفته بشه، ما یه اصطلاح خاصی در اینجا نداریم. حالا اینم یه وجهی صلاحیال، ولی نظر مرحوم حاجی هم اینه که عبارات‌های بعدی شالا شاید ملاحظه بفرمایید. بله، اندت تفصیل در حاشیه صفحه بعد حاشیه دوم، ای اندت تحقیق و تفتیش. خب ببینیم ادراک چیه، آیا این ادراک غیر از وجوده یا عین وجود. ثم الادراک ان اخذ له مفهوم محصل غیر ماقیل، یعنی اگر بگیم فرض کنیم ادراک یه چیز دیگری باشد غیر از وجود، خب با ناچار باید یه ادراک چیزی باشد. اگر خیلی غیر از وجود نبود که همون خود ادراک خودشه دیگه، ادراک چیزی نیست، یعنی ادراک شیء آخری نیست، ادراک خودش، خودش عین وجود. اگر غیر از این باشد، یعنی اگر نقض کنید که لمل لا یقال، چرا نگیم که بگیم اینجا نفس دو چیزه، یکی وجود است یکی ادراک، مثلا وجود به منزله جنسشه، ادراک هم به منزله فصلش باشه مثلا. فهو ادراک و شیء، اگر بگیم این وجود ادراک غیر از خود وجوده یه چیز دیگری است، لازمش این است که ادراک چیزی باشه. و هی لا تتقوم به ادراک نفسها، و نفس نباید قوامش به خودش باشد، یعنی وقتی این بشه جو فصلش ادراک، باید نفسی داشته باشیم که متقوم به چیزی است، به چیزی که غیر از خودش هست. میگیم ادراک شیء دیگری، اون شیء غیر از نفس است، پس باید نفس متقوم باشد به ادراک غیر از خودش. از هو نفسها، اینجا عبارت اینجوری توی تلویحات، از هو بعد نفسه هاست، یعنی اون شیئی که متعلق ادراک بخواد قرار بگیره این بعد از خود نفس است. وقتی میگیم این نفس ادراک میکند چیز دیگری را، پس معلوم میشه یک نفسی تقومی داره خودش، و این نفسی که این قوام را دارد چیز دیگری را درک میکند، پس اون ادراک شیء آخر نمیشه این مقوم نفس باشه، از هو بعد نفسها. ولا به ادراک غیرها، و همینطور نمیتونه متقوم باشد نفس، نه به ادراک متقوم به ادراک خودش باشه و نه به ادراک غیر خودش باشه. از لا یلزمه ها، لازمه نفس وجود غیری نیست. واست اداد الادراک ارزیون، اگر بگید که نفس اون چه لازمه ذاتش هست یا فصلیست برای ذات، استعداد الادراک هست. میگیم استعداد هم یه امر عرضیست، نمیتونه مقوم یک موجودی باشه، و استعداد الادراک عرضی. اینجا تعبیرات خورده مغلقه و احتیاج به توضیح داریم. کل من ادرک ذاته الا مفهوم انا و ما وجود این در تفصیل الا وجود مدرک نفسه فهوه هوه. اگر شما بگید که من وقتی خودم را درک می کنم، من یک هستی دارم، یکی هم این که من هستم، آیا این من بودن خودم را درک کنم به عنوان این که منم؟ اگر ما این را در نظر بگیریم، آیا میشه این چیزی باشد، این درک غیر از خود من یا نه؟ اگر چیزی باشد غیر از خود من، پس من یه چیزی هستم، یه چیزی هم هست خارج از من، اون دیگه من نمیشه. اون جایی که من را خودم را درک میکنم، یعنی این وجود من باشه فقط. اگر چیزی باشد غیر از من، پس من نیست. اونی که من هستم همونه که اون وجودی است که خودش را درک میکنه. کل من ادرک ذاته الا مفهوم انا. این را توضیح میده مرحوم حاجی که این که میفرماد مفهوم انا یعنی مصداق انا. منظور یعنی ذهنتون نره به این که یعنی علم به ذات پیدا کنم از راه مفهوم، اینا نمیخواد بگه. بر اساس این که اون چه معنای انا هست از نفس درک کنم، بر این اساس کسی که خودش را درک کند، بر این اساس که اون مفهوم انا را داره درک میکنه. مفهوم انا منظور مفهوم اصطلاحیش نیست، ولی زایشون میفرمان که مفهوم انا یعنی مصداق انا. و ما وجود این در تفصیل، این در واقع واو جمله حالیه هست. در حالی که این در تفصیل یعنی وقتی خوب دقت کرد، ما وجود الا وجود اون مدرک نفسه، دیدیم چیزی غیر از این نیست که یک وجودی است که خودش را می‌یابد. بنابراین وقتی کسی خودش را می‌یابد و فقط داره به همین من داره نگاه می‌کنه، در این فرضی که غیر از وجودی نیست که خودش را می‌یابد، پس خود او همون وجوده دیگه. فهوه هوه یعنی کل من ادرک، این هوه برمیگرده به کل من ادرک، هوه دوم برمیگرده به وجود. پس چنین کسی که خودش را درک می‌کند بر این اساس که فقط من بودن خودش را داره می‌یابد، این همون وجوده. و مفهوم انا من حیث مفهوم انا علاما یعام الواجب و غیره انهو شیعون ادرک ذاته. انا غیر از این نیست. انا را اگر ما یه جوری در نظر بگیریم که ذات واجبم بگه انا، انی انا الله، انا را اگر اینجور تلقی بکنیم، این انا چیه؟ که در مورد واجبم صادق باشه، واجبی که بسیط است و هیچ کسرتی درش نیست. اونجا یعنی چی؟ یعنی وجودی که خودش رو درک میکنه، چیز دیگه نیست. موجودی که ذات خودش رو درک میکند، این میگه انه. فروکان لی حقیقتون غیر و هازا، اگر غیر از همین وجودی که من میابم یک حقیقت دیگری داشته باشم من غیر از این، پس باید من این بینی رو که درک میکنم بشه غیر حقیقت. این معنای انه را که درک میکنم، اگر حقیقت من غیر از این باشه، اون چرا من درک میکنم میشه عرضی، اون چه حقیقت نمییابم من. واقع لازمش اینه که من امر عرضی را بیابم به خودم را نیابم. فلو کان لی حقیقتون غیر هازا فکان مفهوم انا عرضی ان لها. البته مفهوم عرضی هم هست، اما فرض کردیم که مفهوم اینجا یعنی مصداق. پس این معنای انا بودن، این رو که درک میکنم از انا، این یک امر عرضی است، خودم رو درک نکنم که این حقیقت نیست. پس اون چرا که یافتم این انا میشه عرضی، فکون و ادرکت العرضی لعدم غیبتی ان. این عرضی را به خاطر اینکه از من غایب نیست و حاضره یافتمش، اما خود حقیقتم از خود من غایبه. و غبت و انذاتی لازمش نگه اون ذات من که حقیقت باشه، اون که نمیابه پس غایب است از من، پس ذات من از ذات خودم غایبه، اما یک عرضی پیش ذات من حاضره و هو محال. فحکمتو و ان ماهیتی نفس الوجود و لیسم لماهیتی فی العقل تفصیلون الا الى امر من امور سلبیه. ماهیت نفس را نمیشه اندل عقل تحلیل کرد به جنس و فصل به عنوان دو ماهیت ایجابی. بله میشه تحلیلش کرد به معانی سلبی. امور سلبیت جو الالها اسماء وجودیتون، میگیم جوهر که یک ظاهرش اینه که یک مفهوم وجودی است، اما حقیقتش امر سلبی است، یعنی لافی موضوع بودن است. یکی این اسماء امر سلبی، یکی هم اضافات. اضافات هم که از اول فاتحش رو خوندیم که اینا خارج از ذات هستن. اصل مطلب تا اینجا تموم میشه. بعد میگه سوالون، طرح میکنه سوال. لک فصلون مجهولون، سوال اینه اگه از من سوال بکنن که خب حالا خودت را که یافتی همون انا بود، همون موجودی که خودش را مییابد، غیر از وجود چیزی نبود، آیا ممکنه وجود تو یک فصلی داشته باشه که نشناسی؟ جواب اذا ادرکت مفهوم انا فما زاد علیه من المجمول فهو بالنسبه الیه هو. من وقتی خودم را مییابم اگر چیزی خارج از این باشه که نشناسمش، اون دیگه انا نیست، اون میشه هوه، اون دیگه من نیستم، من همونیم که درک میکنم. اگر شما میگید یه چیزی هست که تو درک نمیکنی، خب پس من نیستم، اون دیگه اوست، اون خارج از منه، غایب است از من. انا همونه که حاضره و خودش را مییابد، اونی که خودش را مییابد همینم که این وجودم دیگه. اگه شما بگید یه چیزیست مجهول، فصل تو یک امر مجهولیست، خب پس اون من نیستم، اون انا نیست، اون میشه هوه، فیکون خارج عننی. اشکال دیگه بله؟ نه اینم همونه. اذا ادرکت تو مفهوم انا، یعنی همون مصداق هنی. بله بله. قیل لی، اشکال دیگه، فاذن ینبغی ان یجب وجودک، بنابراین لازمه شده که تو واجب الوجود باشی، یعنی که وقتی شدی وجود، وجود که نمیشه عدم بشه، پس باید وجود تو واجب باشی. لیسه کذا، معلوم که اینجور نیست. قول تو الوجود الواجبی هو الوجود المحض الذی لا اتممه، و وجودی ناقصان و هو منه کن نور شعاعی من نور شمسی. ولی اختلاف بالکمال و نقص، اختلاف بین ذات واجب و وجود من و بین نور شمس و نور شعاعش، اینا اختلاف کمال و نقص. چنین اختلافی لا یحتاج الى ممیز فصلی. ممیز فصلی اونجا میخواد که اختلاف نوعی باشه، اما اختلاف به ضعف و شدت اونجا ممیز فصلی نمیخواد. و امکان و هازهی، یعنی این ممکن الوجودها که امکان دارند، امکانشون همون نقص وجودشونه. و وجوبهو، اما ذات واجب که وجوب دارد، وجوبهو کمال وجوده الذی لا اکمل من. پس من میتونم وجود باشم و حالا که واجبم نیستم به خاطر اینکه وجود ناقصه، اون وقتی واجب میشد که وجود کامل باشد. انتها کلامهو و هو کلام متین فی غایت الاحکام و تحقیق. و نحنو قد دفعن الوجوب الذاتی، ما در باب این که اشکال می شد که اگر قائل به اصالت الوجود بشیم لازمش اینه که ممکنات هم واجب بشند، اونجا گفتیم که چون ممکنات هویات تعلقی هستند، از این جهت لازمش اینه که واجب باشند. اگر اصیل بودن واجب می شدن. قد دفعن الوجوب الذاتیه، یعنی اشکال این که لازمش این است که وجود واجب وجوب ذاتی داشته باشد، این اشکال را دفع کردیم به این صورت، به انها وجوداتون تعلقیت الذوات، و این که میگه ضرورت دارد که موجود باشد، بله هر موجودی در فهم وقتی که وجود است ضرورت داره، اما این ضرورت ضرورت ازلی نیست، این ضرورتی است که مادامی که فاعل برای سرش موجود است علت برای او تحقق دارد. و ضرورت التی فی ها لیست ضرورتا ازلیتا بل ضرورتا ذاتیتا مادامت ذات الالهی فیاضتا علی الوسائط. این ضرورت ذاتی در ممکنات هم میاد، قضایی که ضروری ذاتیه باشه، اون ضرورت ازلی است که من هست از سر زاری باید. معناش اینه که تا مادامی که ذات علت بالای سرش هست و افاظه می کند به خود به اصاف افاظه می کند به وسائط و به توسط وسائط بر سایر معلولات. ما در اونجا اینجور جواب دادیم که این دوتا مطالب کاملا به هم چیز قابل انطباقه. فل نعود پلا ما فرقناه دیگه. سلام الله.